بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا رو بخشی از زمانش رو به احتمال قوی بعد از نماز مغرب و عشاء که با امامت حضرت به جماعت خونده شد تبدیل به کلاس درس کردن. اهل بیت و یارانشون رو به خیمه خودشون دعوت کردن و در اون جلسه گرچه زمان طولانی نبود ولی مسائل بسیار مهمی رو مطرح فرمودن که خوشبختانه درس اون شب حضرت به وسیله باقی مندگان، یعنی اونهایی که شهید نشدن، مخصوصاً دو امام که در کربلا بودن غیر از خودشون، حضرت زین العابدین و امام باقر، ثبت شد و حفظ شد و انتقال به دیگران داده شد و باقی موند. انبیاء خدا و ائمه طاهرین هیچ کاری رو و عملی رو در طول زندگیشون با ارزش‌تر از معرفت و کسب معرفت نمی دانستند و به خاطر ارزش این حقیقت، ارزش این کار، هیچ جریانی، نه جریان تلخ و نه جریان شیرین، اونها رو از تشکیل کلاس معرفت در هیچ شرایطی باز نمی داشت. در سفر، در حضر، در میدان جنگ، در هنگام تلخی، در هنگام شیرینی زندگی، بخش اعظم عمر خودشون رو صرف انتقال معرفت به دیگران می کردن و در این معرفتی که انتقال به دیگران می دادن، هدفشون این بود که مردم راه و رسم زندگی صحیح رو در این مدتی که در دنیا هستن یاد بگیرن و با یاد گرفتن راه و رسم زندگی صحیح عمرشون تبدیل به یک منبع منفعت‌دهی دائم و جاوید و همیشگی بشه. اونها به مردم هم اعلام کرده بودن که ارزش انسان به ویژه در پیشگاه مقدس پروردگار به اندازه معرفتشه، البته اون معرفتی که اسیر نمونه در باطن انسان، معرفتی که تبدیل به عمل هم بشه. علم، عمل، دانستن و حرکت بر اساس اون دانستن، حرکاتی بر اساس آگاهی و معرفت، چون هر حرکتی منهای معرفت به حق در همه زمینه‌ها از انسان صادر بشه از نظر خدا باطل. حتی احترامی که به مردم می‌گذاشتن یا احسانی که به مردم می‌کردن، معرفت مردم رو لحاظ می‌کردن. در روایات نقل شده یه نفر به حضرت سیدالشهدا مراجعه کرد، به امام علیه السلام عرضه داشت من یه دیه بدهکارم، خودم ندارم بپردازم، به من کمک کن. حضرت فرمودن من چند تا مسئله از تو میپرسم و در برابر پاسخ تو به تو کمک میکنم، چون جدم پیغمبر فرموده المعروف و به قدر المعرفه، اگر میخوای کار خیری در حق کسی بکنی معرفت او رو لحاظ بکن که کارت حروم نشه. به جاهل اگر میخوای کمک بکنی، بالاترین کمک اینه که جهل او رو علاج بکنی و بعد در حقش کار خیر بکنی. یعنی کار خیر به اندازه معرفت انجام بگیر، کاریه که خدا در قیامت با بندگانش میکنه. هر کی معرفت بیشتری داره و هر کسی که اون معرفتش زیباتر و بهتر تبدیل به عمل شده، پاداش بیشتری داره. چرا در قرآن به پیغمبر میگن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا؟ من مقام محمود به تو عنایت میکنم، اما کی؟ در آینده، قیامت. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خب این مقام محمودو چرا تو دنیا به پیغمبر نداد؟ چون گستره مقام محمود به شکلیه که ظرف دنیا توان تحقق این مقام محمود رو نداشت. یعنی این مقام محمود یه اقیانوس بی پایان میخواست که خدا درش این مقام رو قرار بده، دنیا در مقابل اون مقام محمود یه لیوان بود. این مقام رو برای چی به پیغمبر عنایت میکنه؟ به خاطر معرفت پیغمبر، آگاهی پیغمبر، بصیرت پیغمبر، و اینکه این آگاهی تبدیل به حرکت و عمل شده. من یکی از با ارزش ترین جملاتی که تو دوره عمرم تو کتابا دیدم این جمله است که از امیرالمؤمنین نقل شده: یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها تحتاج و الى معرفتن. کمیل ما من حرکتن، هیچ عملی نیست و هیچ حرکتی نیست، چه ظاهری چه باطنی، مگر این که تو نسبت به اون حرکت نیازمند به معرفت، که اول بفهمی این حرکت حق یا ناحق، این قدم حق یا باطله، این پول در آوردن درسته یا نادرسته، این نگاه غلطه یا صحیحه، این گریه درسته یا نادرسته، این خوردن درسته یا باطله، این حرکت نوره یا ظلمته. اگه آدم از اول قبل از هر حرکتی حرکت رو بفهمه، خب ضرر نمی کنه، خسارت نمی بینه. خیلی ها در این دنیا بعد از اینکه به قول قرآن قضی الامر، کار از کار گذشت، که دیگه فرصتی نبود برای جبران، برگشتن و به خودشون گفتن خسر الدنیا والآخره، ذالکه هو الخسران المبین. یک کسی تو کوچه بعد از این که فهمید این آقایی که سوار مرکبه داره حرکت میکنه، حضرت حسینه، اومد جلوی مرکب، بیهوده گفت، بد گفت، ناسزا گفت، سب گفت، بیرا حرف زد، هم نسبت به خود حضرت هم نسبت به پدر حضرت. امام هم همه رو گوش دادن، چون یکی از ارزش‌های اولیاء خدا حلم و بردباریشون بود. یعنی زود از کوره در نمی رفتن، زود در مقابل جریانات موضع نمی گرفتن، زود تصمیم نمی گرفتن، با حوصله گوش دادن. حرف طرف تموم شد، امام به او فرمودن خونه نداری بیا خونه بهت بدم، پول نداری پول بدم، قرض داری قرض تو ادا کنم، مشکل داری مشکل تو حل کنم، برخورد انبیا و ائمه برخورد خداست، خدا چه میکنه با بندگانش؟ روزی بندگانشو میده، دعاشونو مستجاب میکنه، مشکلشونو حل میکنه، گره از کارشون باز میکنه، سریع بندگانشو به گناهانشون جریمه نمیکنه، دست رد به سینشون نمیزنه، حوصله میکنه در مقابل بندگانش. اگه میخواست جریمه جرمهای ملتها رو بده، خودش در قرآن میفرماد روی زمین هیچ جنبندهی باقی نمیموند. وقتی امام این گونه جواب داد، به امام برگشت گفت من یه خواسته بیشتر ندارم. امام حسین فرمود چیه؟ گفت به زمین بگو دهن واکنه، منو فرو ببره، من مسافرم، اهل شامم، جاهل به شما وارد این شهر شدم. شام نه کلاسی بود که شما رو به ما معرفی بکنه، نه کسی بود شما رو معرفی بکنه. ما هرچی در شام شنیدیم علیه شما و پدرتون بوده. عجله کردیم مرد. اول باید می اومد از چهار تا می پرسید این آقا منشش، روشش، اخلاقش، عملش، کارش چیه؟ تصمیماتی که در فضای جهل آدم میگیره 99% تصمیم باطله. ممکنه یه دونش تیری به تاریکی به هدف بخوره، ولی تصمیماتی که آدم در فضای معرفت میگیره نه تمامش درست از آب در میاد. تنها عیبی که در انسان هست ممکنه که اون تصمیم صحیح رو به اجرا نگذاره و نتونه با مانع اجرا درگیر بشه. حالا مانع اجرا یا فضای جامعه است، یا خود جامعه است، یا شهوت افراطیه، یا هوای نفسه. ولی تصمیمات بعد از معرفت همه تصمیمات صحیحه و درسته، منطقیه، عاقلانه است. شما ببینید قرآن مجید چقدر بها داده به این گروهی که خودش نامگذاری کرده به اولوالالباب، خردمندان. البته وقتی که عقل با معرفت تغذیه بشه قطعا آدم خردمند میشه، یه خردمند با وقار، با ارزش و با حوصله و با حلم و با بردباری. حالا شب عاشورا بود و جنگ بود و تشنگی بود و محاصره بود و ای حضرت هیچ کدام از این جریانات رو مانع از این که معرفت به افراد انتقال بدن ندونستن. البته تنها شب عاشورا رو تبدیل به کلاس نکردن، روز عاشورا هم حتی بعد از شهادت هر 71 نفر، یعنی آخرین شهیدشون علی اصغر رو که پشت خیمه ها دفن کردن، برگشتن برای شهادت، روی زین اسب رو هم تبدیل به جایگاه انتقال معرفت کردن. ولی دشمن در تاریکی متراکمی فرو رفته بود و به قول قرآن مجید تبدیل به یه چنین موجودی شده بود. سمون بکمون امیون فهم لا یرجو، هم کر شده بود از شنیدن حق، هم کور شده بود از دیدن حق، هم لال شده بود از سؤال از حق. اما امام با کر بودن و کور بودن و لال بودن طرف مقابل کارشون رو تعطیل نکردن، بازم انتقال معرفت میخواستن بدن، نور تابید، ولی به یه پرده ضخیم مانع داری برخورد کرد که رد نمیشد این نور. ولی اینکه حالا نور رد نمیشه من نور رو انتقال ندم، نه، نور رو انتقال داد، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار. حالا آدم باید کتابا رو بررسی بکنه ببینه امام چند بار با دشمن صحبت کردن. بالاخره دو نفر معرفت رو گرفتن. آخرین لحظات عمر امام و همون دو نفر توبه کردن و برگشتند و شهید شدند. می‌ارزید وقتی این 71 نفر جمع شدن، حالا منهای طفل شیرخوار، امام بلند شدن ایستاده سخنرانی کردن. من متن همه سخنرانی رو براتون میخونم، 2-3 دقیقه نمیکشه متن و یادداشتایی که برای این سخنرانی برداشتم احتمالاً فقط بخش اولش 10 شب رو پر بکنه، چون حضرت یک دنیا حقیقت و دانش رو در همون کلاس تو قالب الفاظ ریختن، کلماتی که به کار گرفتن، جمله بندی که کردن، مطالبی که در این جملات حضرت گنجاندن، انصافاً با زمان 10 شب و 50 شب و 100 شب نمیشه توضیح داد. امام اولاً در کمال آرامش سخنرانی کرد. چرا اینقدر آروم بودن؟ با اینکه 80,000 نفر در همون نزدیکی ها، صدای عربده، خنده، تیر، نیزه، شمشیر، تیز کردن اسلحه می اومد، تو محاصره هم بودن، تمام راه ها بسته بود و می دونستن هم فردا خودشونو یارانشون که در دنیا نمونه ندارن کشته میشن، شهید میشن. اما این اطمینان برای چی؟ این آرامش. من یه سخنرانی کرده که نشون میده سخنران ترس نداشته، اضطراب نداشته، در حد اعلای آرامش بوده، وحشت نداشته. علتش این بوده که حضرت زندگی رو، دنیا رو و بودن خودشون رو، شهادتشون رو، همه رو الهی میدونستن. الهی یعنی اون بیابانی که پیادشون کرده بودن، بیابونو برای خود خانه عبادت نگاه میکردن، کارشون رو در این خانه عبادت میدونستن و صبرشون رو بر اون ابتلا امر خدا میدونستن که داره تحقق پیدا میکنه، رفتنشون رو هم رفتن به سوی لقاء الله میدونستن. به عبارت دیگه امام کمترین ضرری رو احساس نمی کرد. هر چی رو احساس می کردن منفعت. خب وقتی آدم خود رو به حقیقت مانند ماهی در دریا غرق در منفعت بی بینه، چرا مضطرب باشه؟ اونی که داره ضرر میکنه باید اضطراب داشته باشه، اونی که در ضرره باید دست و پا بزنه، اونی که در خسارته باید نگرانی شدید داشته باشه. امام برای چی نگرانی داشته باشه؟ چیزی رو نمیخواد دست بده که در یه موقعیتی قرار گرفته که تمام درهای رحمت خدا به روش باز، در یه موقعیتی گرفته که قرار گرفته که شده گیرنده تمام فیوضات الهی، اصلا جای اضطراب نداره، جای نگرانی نبود. خودشون که نگران نبودن، یارانشون هم نگران نبودن، اهل بیتشون هم نگران نبودن. بالاترین دلیل بر این مسئله اینه که بعد تموم شدن این کلاس درس رو کردن به این 71 نفر، فرمودن این 30,000 نفر با من کار دارن، شما آزادین، میتونین بلندشین برگردین به خانه و زندگیتون. اینا هم از 4-5 اومده بودن این 71 نفر، هیچ کدومشونم نیاز مادی نداشتن، هیچ کدام، تمامشون جزء شرفا بودن، جزء بزرگان بودن، هیچ کمبود مادی و دنیایی نداشتن که حالا نیتشون این باشه بیان دنبال ابی عبدالله، ابی عبدالله احتمالا پیروز بشه و اینا در فضای پیروزی به مال و منال دنیا برسن. یعنی مثلا امام بگه ما پیروز شدیم و این 30,000 نفر فرار کردن و هزاران اسب و طلا و نقره و پول به جامون، اینا رو تقسیم بکنید تا بریم کوفرم بگیریم، خزانرم بگیریم، از اونجام بریم شامو بگیریم و بالاخره غنیمت باید بین جنگجویان تقسیم بشه. اینا اصلا نیاز مادی نداشتن، اینا دنبال امام لله اومده بودن، نه مستاجر بودن، نه کم پول بودن، نه بی پول بودن، نه محتاج بودن هیچ کدوم. اینام اون شب این خود حضرت غرق در آرامش بودن که وقتی حضرت فرمود هر کدوم میخوان برین برین، ظاهرن زهیر ابن قین بجلین طور که امام زمان نقل میکنن اون شب رو که هیچ کسی زیباتر از امام 12 وضع اون شب و توضیح نداده. من همه توضیحات حضرت رو دیدم، خیلی توضیحات عجیبیه. زهیر ابن قین بجلی که رئیس قبیله بود، وضع مالیش هم خوب بود، پیرم نبود و میتونست اگر کربلا نمونه 40-50 سال دیگه هم زنده بمونه. از جا بلند شد، خب به من اجازه میدین سوالی بکنم. امام فرمودن بله. گفت ما فردا اینجا بمونیم کشته میشیم؟ فرمود یقینا. گفت چند دفعه؟ خودم یه دفعه کشته میشه، آدم یه دفعه میمیره. حضرت فرمود یه بار. اشکش ریخ، گفت یا ابن رسول الله، اگر فردا 1000 بار منو قطعه کنن، 1000 بار بعد قطعه منو کپه کنن، هیزم بریزن روش آتیش بزنن، استخون و گوشت و پوست من خاکستر بشه، بعد دشمن خاکستر من رو به باد بده، خداوند متعال اراده کنه دوباره منو برگردونه، دوباره کنار تو وای میستم تا کشته بشم. این آرامش، یعنی من به این زندگی آرامم، مضطرب نیستم که برم یه جه دیگه اضطرابم رو برطرف بکنم. اگر اضطراب ها با حسین آرامش نشه، کجا میخواد آرامش بشه؟ کجا؟ گناه که با آدم آرامش نمیده، گناه یه لذت آنی میده و بعدم هم به هم ریختگی بدن برای آدم میاره، هم به هم ریختگی فکر، هم ترس و اضطراب، نکنه کسی بفهمه، نکنه دستگیرم بکنن. حالا اینجا هم اگر اضطرابی نسبت به قانون و به زندان نداشته باشه، در درونش این اضطراب رو داره که حق مردم رو ضایع کرده، وجدانش به او فشار میاره و بعدم نسبت به آیندهش اضطراب داره که حالا اینجا ایشتی منو جریمه نکرد، از دست خدا میتونم در برم. هر کسی در باطنش این حال رو داره، حتی اروپایی ها و امریکایی ها، چون این امر فطریه. اصلا همه اضطراب ها اینجا آروم میشه، همه ناامنی ها اینجا تبدیل به امنیت میشه، تمام ناامنی ها و اضطراب ها مال کجروی، مال انحراف، مال زندگی کردن با شیطانه. حر ابن یزید مضطرب بود، ناامنی داشت، نگران بود، اما وقتی اومد کنار خیمه ها و حضرت قبولش کرد، تمام نگرانی ها برطرف شد، اضطراب برطرف شد، یه امنیت کامل براش اومد، نسبت به خودش، نسبت به قیامتش، نسبت به دنیاش، نسبت به زن و بچهش، و با همین حال امنیتم شهید شد. یعنی اگه اضطراب در مسئله داشت نمی رفت شهید بشه. نسبت به وضعی که کنار ابی عبدالله پیدا کرد دارای امنیت کامل شد. اون وقت اینا هم اونایی بودن که یقیناً اصل مطلب که نسبت به حضرت سید الشهدا روایت داره که امام صادق می‌فرماید سوره والفجر رو زیاد بخونید، تو نمازاتون به جای قل هو الله گاهی بخونید. حضرت می‌فرماید این سوره دو تا اسم داره، قرآن، نامگذاریش هم به وسیله خود خدا بوده سوره هاش، یعنی پیغمبر اکرم هیچ دخالتی در کار قرآن حتی در تنظیم سوره ها نداشته. ان علینا جمعه و قرآنه. به پیغمبر میگه قرائتش بر عهده منه که این آیاتو چگونه بخونیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین؟ خدا خونده مالک یوم الدین. جمعشم بر عهده خود منه که کدوم سوره رو اول قرار بدی، کدوم سوره رو دوم، سوم، چهارم تا آخر. سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق اولین سوره ایه که نازل شده، ولی در جزء سیوم جاش داده خدا. نامگذاری سوره هم با خود حضرت حق بود. در قرآن ما میخونیم ولقد آتینا کسبعا من المثانی. مثانی اسم فاتحة الکتاب. این نامگذاری در خود قرآن آمد. خب امام صادق میفرماید این سوره دو تا اسم داره، هر دوش هم مال خداست. یک نامش فجره به مناسبت خود آیهی که در این سوره است که بعد بسم الله خدا قسم میخوره والفجر ولیال عشر، یه نام. نام دیگر این سوره حضرت صادق میفرماید سوره الحسین. چرا؟ حضرت میفرماید لمکان آیه آخر. لمکان آیه آخر یعنی چی؟ معنیش اینه لمکان آیه آخر، اون لحظه ای که حضرت سید و شهدا در گودال قتلگاه تو مرز جان دادن قرار گرفت که امام صادق می‌فرماید از امتیازات این 72 نفره که خداوند به ملک الموت اجازه نداد جان اینها رو بگیره، هر 72 تا رو خود خدا قبض روح کرد، دیگه ملک الموت واسطه نبود. وقتی می‌خواست جان ابی عبدالله رو از بدن بگیره به این شکل گرفت، با عاطفی ترین و پرمحبت ترین ندا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فتخلی فی عبادی، که حضرت رضا می فرمد فتخلی فی عبادی یعنی پیغمبر و مادرم زهرا، جدم امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم، به روح ابی عبدالله خطاب کرد فتخلی فی عبادی، ببین کیا منتظره. آدم جوری بیمیره که اینا منتظر رفتنش باشن، نه جهنم، نه کفار، نه فرعون و نمرود، نه یزید و معاویه. ما چجوری میخوایم آینده بمیریم؟ چیکار کردیم در زندگی؟ کی منتظرمونه؟ بالاخره امیر المؤمنین میفرماید در نهج البلاغه فإنما ينتظروا بأولكم آخركم، اونایی که رفتن منتظر شمان، اونایی که رفتن دو دستن، یا خوبان عالمن یا بدان عالم. کدوم گروه منتظر ما؟ کدوم ما را خودشون میدونن؟ از الان باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، نه جنات تجری من تحتها الانهار، ودخلی جنتی بهشت خودم. نه بهشتها. چون در قرآن مجید بسیاری از آیات میگه جنات تجری من تحت الانهار، اینجا که به امام حسین خطاب میکنه میگه جنتی بهشتم، که همه اهل تحقیق و دل میگن این جنتی غیر اون جناته. این یه ظرف دیگریه که امام بعد از ورود در این ظرف در مکان جنات قرار میگیرن، با یه هوای دیگه، با یه لذت دیگه، با یه سرور دیگه، با یه نشاط دیگه. حالا متن درس حضرت رو عنایت کنید تا شبهای آینده به خواست خدا بریم سراغ توضیحش. اصنی علالله احسن السنا. ما که گوینده ایم آرامش گوینده رو از این حرفا می فهمیم که در قله قله آرامش و اطمینان بوده. چرا؟ این چرا رو بعد فکر بکنید، این خیلی مسئله دقیقی. آرامشش اون شب با اون شب و با اون برنامه ها و با اون سختی ها و با اون محاصره مال این بوده که یقین داشته در هیچ نفسی و در هیچ حرکتی ضرر نمی کنه، بلکه در حال منفعت گیری ابدیه. به یک کسی بگن امشب که نون نداره بخوره، یه وصیت‌نامه پیدا شده، یه قوم خویش خیلی دوری داشتی و اون زن نداشت، بچه نداشت، 2 میلیارد تومان ازش مونده، وصیت کرده بده به تو، بیا بریم و همین الان 2 میلیارد بگیم. بیچاره هرچی هم استراب داشته باشه، از استراب از بین میره و غرق در آرامش میشه. حالا لحظه ای پول که آرامش نمیاره، مثل میزنم. ما امام اصلا احساس ضرر نمی کرده، در کل عمرش احساس ضرر نکرد. شب عاشورا که اصلا قله قله خیلی عجیبی بوده در گرفتن فیوضات الهیه، چقدر آرامش داشته. اصنی علالله احسن السنا و احمده علی السراء و الضراء. احمدک اللهم علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افعدتن فجعلنا من الشاکرین. همین، ببینید کل سخنرانی 1 دقیقه نشده، ولی 1500 ساله که اهل دل، اهل خدا، اهل عرفان، اهل ادب دور این سخنرانی دارن میچرخن، هی دارن حقیقت کشف میکنن از این سخنرانی، تمومم نمیشه، تمومم نمیشه. سرسلسله مردم آزاد حسین است، آن کسی که در این راه سر و جان داد حسین است. درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی بود نکتبی نه شفاهی. اعلامی از قتل گه کرب و بلاد و با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله ز خون بود در آن نشری مستو، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. اگر بپرسید اوج آرامش ابی عبدالله در 57 سال عمرشون کجا بود، به یقین و بیشک و تردید میگم اون وقتی بود که صورت خون آلودش و روی خاک گودال گذاشت و با عالی ترین حال صدا زد: الهی رزن به قضا، تسلیمن لامره، صبرم علا بلوک، لا معبود لی سواک، یا قیاسه حسن قیاسی، هیچ عاملی نمیتونست ابی عبدالله رو از این مناجات بیرون بیاره. فقط در بین همه صداهای عالم یه صدا در اون حال توجهشو جلب کرد، اونم صدای خواهرش زینب کبرا که بالای تل زینبی صدا می زد: حسین من. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى برحمتك يا